مزدا و هیوندای هم از ایران می روند.
بدیهی است که هیچ شرکتی طالب این نیست و بین دو بازار ایران و آمریکا بازار آمریکا را انتخاب می‌کند.
از این پس باید معترضان در ایران تنها در اماکن خاص مراسم خود را برگزار کنند یا تجمع کنند.
اما این که بگم حتما بیا فلان جا شما تجمع بکن، این در واقع محدود کردن این حقوق مردم هست، چون اونجایی که تعیین میشه تحت کنترل حکومت هم هست و این خود به خود ذاتا محدود کننده هست.
یکی از شاکیان از بازرسی که قرار فیلترینگ تلگرام را صادر کرده میگوید که او در دستور فیلترینگ تلگرام به موارد اشتباهی استناد کرده که اصلا مبنای حقوقی ندارند.
استفاده از تلگرام منافعی برای جامعه داره که مثل استفاده کردن از چاقو در هر قصابی هست. اگر که در یک قصابی از چاقو استفاده میشه و ممکنه یک کسی هم با چاقو کشته بشه، آیا داشتن چاقو رو باید ممنوع کنیم؟ نه، نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم.
دیدار تاریخی قریب الوقوع رهبران آمریکا و کره شمالی و همچنین برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های بزرگ از بیمه آمریکا یکی پس از دیگری ایران را ترک می کنند. شرکت های معتبر نفتی همچون شرکت فرانسوی توتال و یا شرکت های خودروسازی همچون پژو سیتروئن. اما تازه ترین فسخ قرارداد با ایران مربوط به مزدا و هیونداست. جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در فرانسه به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
خروج این دو خودروساز هیچ جای شگفتی نیست. میدونید همتاهای این دو خودروساز مثل سیتروئن، مثل پژو، از انجام سرمایه گذاری در ایران به ویژه پس از بیرون رفتن آمریکا از برجام سر باز زده بودن. این جای تعجب نداره. فضای کسب و کار در درون کشور به ویژه پس از بیرون آمدن آمریکا از برجام بسیار مشکلتر شده، چون شرکت‌های بزرگی که به ویژه داد و ستد مالی داشته باشن مورد مجازات امریکا قرار می گیرند و بدیهی است که هیچ شرکتی طالب این نیست و بین دو بازار ایران و آمریکا بازار امریکا را انتخاب می کند.
آقای اسدی، پیشتر هم شرکت های اروپایی شده بود که قراردادشون را فسخ کنند یا ناگهان خارج بشن از قراردادی با ایران، اما چگونه است که الان مزدا و هیوندا که ژاپنی و کره‌ای هستند به ناگهان دست به همچین کاری می زنند؟
ببینید مشکل اصلی این درسته که شرایط بسیار سخت‌تر شده است با بیرون رفتن امریکا از برجام به دلیل مجازات‌های سختی که ثروتمندترین کشور جهان علیه شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند اتخاذ خواهد کرد. اما راستی این است که حتی قبل از خروج امریکا از برجام سرمایه گذاری در ایران صورت نگرفته بود. از تابستان 2015 تا اواخر بهار 2018 که آمریکا رفت بیرون، برجام سر جای خودش بود، اما هیچ سرمایه گذاری در ایران صورت نگرفت. البته اظهار علاقه و موافقت نامه امضا شد، اما هیچ کار اجرایی نشد. علت عمدش یکی این بود که در سیاست صبر و انتظار بودن و دوم این که فضای کسب و کار در خود کشور بسیار تیره بود و هست.
آقای اسدی، شما تصور میکنید این خارج شدن از قراردادها با ایران چه آینده‌ای رو برای ایران و اقتصادش رقم بزنه؟
ببینید در حقیقت اقتصاد ایران وضعش بد هست که این شرکت ها بیرون میرن. بازار ایران بازار بزرگی است به هر لحاظی که در نظر بگیرید و چون کشور نفت خیزم هست، نه تنها بازار بزرگی است بلکه بازار بزرگی است که میتواند پول هم دست این بازار باشه. اما چرا شرکت ها علاقه به سرمایه گذاری ندارند؟ به این علت که فضای کشور فضای بی‌ثباتی است و برای کار کردن بسیار دشواره. با توجه به تنش افروزی هایی که با اسرائیل وجود داره و حتی چند روز پیش دوباره تکرار شد، حتی در صحبت های آقای روحانی هم این مسئله تکرار شد در روز رژه نیروهای مسلح، خب این سرمایه گذارای بزرگ به سراغ ایران نخواهد آمد. در حقیقت شرایط بسیار بد است و بیرون رفتن این شرکت ها نشانه این بدی است، درست مثل درجه ای که تب بیمار رو نشون میده. بیرون رفتن این هم نشون میده که اقتصاد ایران در چه وضعی است.
آقای اسدی، بیایید تصور کنیم که اروپا همچنان و مستمر بر سر قول خودش بمونه و از برجام پشتیبانی کنه. در اون صورت تصور میکنید که چه تأثیری بر بازار و اقتصاد ایران داشته باشه؟ آیا شرکت‌های اروپایی تعدادشون حداقل در ایران خواهند ماند؟
هرگز. ببینید، اگرم بمونن برای فروش، نه برای سرمایه گذاری. حالا فروش هم البته زیر سواله، ولی فروش میکنن، نه اینکه سرمایه گذاری بکنن که خودشونو درگیر بکنن. نکته ای که باید شنوندگان گرامی از آن آگاهی داشته باشند این است که اروپایی هم صحبتشون این نبود که برجام موافقت نامه بی اشکالی است. اختلاف نظرشون با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر این بود که اروپایی ها میگفتن باید جمهوری اسلامی در مورد تنش افروزی و استفاده از موشک ها به ما اطمینان بده در منطقه. این اطمینان رو تا نده، خب ما با ایران اختلاف داریم، اما لازمش این نیست که موافقتنامه برجام رو ما فسخش بکنیم و ما باید دوباره با ایران بشینیم صحبت بکنیم به یک موافقت های جدیدی برسیم. اختلاف بر سر این بود، یعنی اونها جمهوری اسلامی رو بی تقصیر در منطقه نمیدونستن و چون نمیدونستن شرکتاشون هم سرمایه گذاری بزرگی نکردند.
پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های بزرگ از بیم تحریم‌های این کشور یکی پس از دیگری ایران را ترک می‌کنند. شرکت‌های خودروسازی مزدا و هیوندای آخرین اونها هستند که قراردادهای خود با ایران را فسخ کردند. با دیدگاه جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، در این باره آشنا می‌شدید. و نوبت می‌رسه به تلفن‌های شما عزیزان.
گویا جمهوری اسلامی در نظر داره چند تا باشگاه رو که در و دیوار داره، سقف نداره فقط، و بعضی از محلای مشخصی رو برای اعتراضات مردم نسبت به خواسته هاشون تعیین کنه اونجا رو. هدف از تظاهرات خیابانی اینه که کسانی که در جریان نیستن، در حال عبور هستن، به مشکلات هموطنانشون واقف بشن. این در تمام دنیا اینطوره. از همه مهمتر، اینها راه حل نیست. راه حل اینه که ما در رفع مشکلات مردم بکوشیم، گوش شنوا خودمون داشته باشیم که مسئول هستیم، اگر واقعا مسئولیت سرمون میشه، برای رفع مشکلات مردم. من تعجب میکنم از مغزهایی که میشنن دور همینجور راه حلهایی میدن. واقعا جای تأسف و تعجبه.
واقعا جای تأسف داره. کشوری که زیباترین فرشهای جهان رو داره از لحاظ نقش و رنگ، و کشوری که بهترین ملبدکاری ها و کاشیکاری هایی رو داره که در جهان، که در زبانزد خاص و عامه، و از لحاظ سلیقه و رنگ آمیزی این کشور از زمانهای کهن زبانزد بوده، باید در جام جهانی پیراهن ورزشی تیم ملی فوتبالش جزو زشترین پیراهن ها و بیروحترین و بیسلیقه‌ترین تیشرت های ورزشی تیم های شرکت کننده در جام جهانی باشه.
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن، حداقل خودمون بکاریم بخوریم و گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بریزیم توی شکممون.
با شما شنوندگان خوب رادیو فردا هم به فکر درمیان گذاشتن دیدگاهاتون با دیگر شنوندگان باشید. 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید، همان گونه که شنیدید. و ما از این پس تجمع کنندگان و معترضان در شهرهای ایران باید گرد همایی های خود را پس از دریافت مجوز در مکانهای خاصی چون ورزشگاه ها و پارک های تایید شده برگزار کنند. هیئت دولت با ابلاغ شرایط ساماندهی تجمعات در تهران فهرست اماکنی را که معترضان احتمالی آینده می توانند در آن گرد هم در آنها گرد همایی برگزار کنند مشخص کرده است. اما تا چه حد این اقدام دولت حسن روحانی با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است؟ همکارم فرهنگ قویمی گزارش می دهد.
هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ شرایط ساماندهی تجمعات در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، چندین ورزشگاه و پارک در نقاط مختلف تهران را به عنوان محل تجمعات در پایتخت تعیین کرد. بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و همچنین بوستان‌های گفتگو طالقانی، ولایت، پردیسان، شهر و هنرمندان و همچنین ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی را به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلان شهر تهران تعیین کردند. این در حالی است که مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی میگویند که برگزاری اجتماعات باید با مجوز وزارت کشور انجام شود. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در این باره چنین میگوید:
از این تجمعات و راهپیمایی ها همطور که متن قانون اساسی تصریح داره آزاد هست، به شرط اینکه مسلح نباشن و مخل هم نباشه. اما این که بگن حتما بیا فلان جا شما تجمع بکن، این در واقع محدود کردن این حقوق مردم هست، چون اونجایی که تعیین میشه در واقع قطع کنترل حکومت هم هست و این خود به خود ذاتا محدود کننده هست. شاید مردم دلشون بخوان توی خیابان دیگه برن فرض کنید راهپیمایی کنن یا تجمع بکنن. این که حتما بگن فلانجا، این به نظرم زیاد نوعی محدودیت هست.
پس از اعتراض‌های دیماه سال گذشته در بیش از 100 شهر ایران، شورای شهر تهران روز 17 دیماه سال 1396 طرح دو فوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراض‌های عمومی را تصویب کرد. هیئت وزیران در این حال مقرر کرده که علاوه بر پایتخت، در سایر شهرهای ایران نیز شوراهای تأمین مکانی را برای تجمعات تعیین کنند و برای شهرهای با جمعیت کمتر از 1 میلیون نفر یک مکان و برای شهرهای با جمعیت بیشتر 2 مکان برای تجمعات تعیین شود. اما ایجاد این محدودیت‌ها و مجبور ساختن گرد همایی معترضان احتمالی در یک مکان با قوانین و مقررات حقوق شهروندی تناقض ندارد؟ قاسم شعله سعدی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
حالا این که بار اول نیست که خیلی اتفاق افتاده برخلاف قانون اساسی، ولی کن چون اصولا این تجمعات رو بعد نمیتابن تو ایران. اگر یادتون باشه در سال 88 که چند تا راهپیمایی انجام شد، از جمله 25 خرداد، اینا که خیلی هم معترضین زیادی بود، بسیاری از افراد رو به خاطر شرکتشون در این راهپیمایی ها تحت عنوان وسا اجتماع و تبانی محکومیت های 5-6 سال حبس دادن. یعنی یه کاری که معلومه که خلاف قانون بوده، میتونه این رویه ادامه هم داشته باشه.
در مقررات هیئت وزیران آمده که مکانهای تجمعات باید در داخل محیط شهری و قابل دسترس و متناسب با جمعیت باشد و همچنین امکان حضور فوری نیروهای امدادی در آنها فراهم باشد و از قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی نیز برخوردار باشد. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد این مقررات و محدودیت‌ها را به این صورت ارزیابی می‌کند:
تجمع آزاد، حق شهرونداز در هر جایی که دلشون میخواد و در هر مکان عمومی باشه. محدود کردن اونها به محیطای مثلا سربسته یا تحت کنترل خودی به خودی خود نشون میده که حکومت ضمن این که باز هم میخواد کنترل خودش رو از دست نده در بروز احتمالی حرکت‌های اعتراضی، هم میخواد امکان این کنترل رو داشته باشه و هم در این حال میخواد به اصطلاح نوعی از تجمع رو میسر بکنه، با توجه به به حال اگر این تجمعات آرام امکان شکل‌گیری وجود نداشته باشه، معنیش این هستش که باز مردم ممکن است علیه شورش‌های بسیار رادیکال علیه حکومت قد علم کنه. به نظر من این کار حق تجمع آزادانه نیست، فقط یک عقب نشینی محدود کنترل شده پلیسی است به قصد اینکه جلوی شورش های خودانگیخته یا ناگهانی که در دی ماه و بعد از اون در سر و سر کشور فرا گرفت هست، یک عقب نشینی کوتاه در برابر اوج فشار جامعه است. ولی فرسنگ ها از به رسمیت شناختن حقوق مردم در زمین حق آزادی تجمع حتی بنابر قانون اساسی خود جمهوری اسلامی فاصله دارد.
در قوانین ایران شرایط پیچیده‌ای برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی در نظر گرفته شده و وزارت کشور غالباً به درخواست برای برگزاری تجمعات پاسخ منفی می‌دهد. اما آیا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران می تواند آزادی تجمعات را با این مقررات محدود کند. قاسم شعله سعدی چنین می گوید:
ما یک شاه اصل داریم در قانون اساسی، اون اصل نهم قانون اساسیه که میگه تمامیت ارضی و استقلال کشور و وحدت ملی تفکیک ناپذیر در حفظ اون به عهده آحاد ملت هست، هیچ کس حق نداره به بهانه آزادی ها این امور رو مختل کنه، مخدوش کنه، و هیچ مقامی هم حق نداره به بهانه استقلال و تمامیت ارضی و اتحاد و وحدت ملی و امثال اینها حتی از طریق وضع قانون آزادی های مشروع مردم رو سلب بکنه. این قانون مادر هست، قانون اصلی کشور هست. هر قانونی، هر رویه‌ای، هر تصمیمی مخالف این قانون این اصل اتخاذ بشه به نظر من غیر قانونی هست و محدود کننده حقوق مشروع مردم هست.
مقام های حکومتی در ایران به طور کلی نسبت به هر گونه تجمع خیابانی یا خانگی غیر حکومتی نظری منفی دارند و همواره به بهانه های مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی با شرکت کنندگان در تجمعات برخورد می کنند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
عزیزان ممنونیم که ما رو انتخاب میکنید و ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. بشنوید که نخستین جلسه دادرسی شکایت شماری از وکلا از بیژن قاسمزاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر صدور قرار فیلترینگ تلگرام روز یکشنبه در شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سعید دهقان یکی از این وکلای شاکی در این پرونده به خبرگزاری ایسنا گفته که بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده به موارد اشتباهی استناد کرده که مبنای حقوقی ندارند. در همین مورد همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا. بشنویم.
از دو نظر این استناد غلط هست، که از اون جهت که آقای دهقان یکی از وکلای خوشنام تهران مطرح کرده و از شاکیان هست که این موضوع چنانچه از فهوای خود ماده 114 قانون دست کفری برمیاد ارتباطی پیدا نمیکنه با این قضیه، و همچنین اگر با یک تفسیر خیلی وسیع بخوان به این ماده نگاه کنن ممکنه به نوعی بچسبه به این ماجرا هم. اما باور حقوقی من قبل از اینکه این ماده بخواد اعمال بشه باید استفاده از موضوع تلگرام در جای دیگه به موجب قانون دیگه ممنوع شده باشه. استفاده از تلگرام عملا امکان اعلام ممنوعیت حقوقی براش وجود نداره، چون استفاده از تلگرام منافعی برای جامعه داره که مثل استفاده کردن از چاقو در هر قصابی هست. اگر که در یک قصابی از چاقو استفاده میشه و ممکنه یک کسی هم با چاقو کشته بشه، آیا داشتن چاقو رو باید ممنوع کنیم؟ نه، نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم. بنابراین ممنوعیتی که برای تلگرام اعمال کرده به این ترتیب به نظر من محتوای قانونی نداره و هیچ قانونی نمیتونه از اون حمایت کنه، و چنانچه شوکات و وکلای محترم هم استناد کردن به نوعی محروم کردن مردم از حقوق شهروندی و از حقوق اجتماعی هست. این تفسیری که آقای بازپرس انجام داده غلطه و شکایت وکلا وارد نسبت به این موضوع. از جهت دیگه هم که محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی هست، این استناد شوکات درسته وکلای شاکی و استناد آقای بازپرس نادرست.
آقای رئیسی، سعید دهقان یکی از وکلایی که در دادگاه شکایت از فیلترینگ تلگرام حضور داشته گفته که شکایت وکلا درباره فیلترینگ تلگرام واجب کفایی است، چون به گفته این وکیل قوه قضاییه آمادگی رسیدگی به همه شکایت‌ها رو نداره. منظور از شکایت واجب کفایی چه است؟
این پرونده یکی از پرونده‌هایی هست که منافع عمومی درش وجود داره، یعنی یک منفعت شخصی برای این وکلا یا برای افراد مشخصی نیست. به همین خاطر آقای دهقان هم از واژه واجب کفایی استفاده کردن، یعنی برای همه مردم ایران واجب هست که علیه این تصمیم غیر قانونی بازپرس شکایت کنن. هر کس که انجام بده در واقع کار خودش انجام داده و حتما واجب نبوده حتما انجام بده، ولی وظیفه هر شهروندی است که شکایت کنه.
آقای رئیسی، گفته شده که وکلای شاکی پرونده فیلترینگ تلگرام از دادگاه یک هفته فرصت خواستند که دولت هم به عنوان یکی از شاکیان این پرونده به جمع معترضان به فیلترینگ تلگرام بپیونده. چقدر حضور دولت به عنوان یکی از شاکیان پرونده فیلترینگ تلگرام میتونه در رسیدگی به این پرونده تاثیرگذار باشه؟
دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی که هم منافعی داره از استفاده از تلگرام، هم منافع جامعه رو در استفاده از تلگرام دقیقاً مد نظر قرار میده، به این دلیل که به عنوان ناظر اجرایی درست قانون اساسی هم محسوب میشه رئیس جمهور بنان رئیس دولت، میتونه و باید وارد شکایت بشه و اگر وارد شکایت بشه به عنوان یکی از شکات به نظر من تاثیر بهتری خواهد داشت بر روند رسیدگی، و به این دلیل که در واقع ممنوعیت رو چنانچه در ماده همون 114 اگر بخوایم به تفسیر آقای باسپورت استناد کنیم توجه کنیم، ممنوعیت رو باید دولت برقرار کنه و بعد دستگاه قضایی اگر کسی اون ممنوعیت رو رعایت نکرد وارد عمل بشه. در اینجا نشون میده اگر شاکی دولت بشه نشون میده که دولت اساسا ممنوعیتی اعمال نکرده تا قوه قضاییه بخواد بیاد وارد بشه و حمایت کنه از اون تصمیم، مثل تصمیم در امور مثلا تجاری و صنعتی و کشاورزی.
شکایت شماری از وکلا از بیژن قاسمزاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، به خاطر صدور قرار فیلترینگ تلگرام. با دیدگاه غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد. و اما دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی، دیدار قریب الوقوع اونها، تمام اخبار مهم جهان رو تحت شعاع قرار داده. دبیر کل سازمان ملل متحد از اقدام این دو رهبر تجلیل کرده، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به کره شمالی هشدار داده که در مذاکره با آمریکا مراقب باشه. گزارشی بشنویم از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای با انتشار برنامه رسمی دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که شتاب گفتگوهای دو کشور بر سر خلع سلاح اتمی کره شمالی سریع‌تر از انتظار بوده است. این گونه خبرها امید به موفقیت تاریخی ترین دیدار در دومین دهه از هزاره سوم میلادی را افزایش داده است. The world is closely watching what will take place in Singapore. در نیویورک آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن تجلیل از اقدام دیپلماتیک سران دو کشور آمریکا و کره شمالی تاکید کرد که جهان نظاره‌گر سنگاپور است. او همچنین از رهبران دیگری که در ایجاد شرایط مناسب و مساعد برای این دیدار سهمی ایفا کردند تحسین کرد و گفت سران آمریکا و کره شمالی در پی خروج از یک دایره خطرناکی هستند که سال گذشته نگرانی‌های فراوانی را موجب شد. در بیجینگ یا پکن نیز سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه به اهمیت فوق‌العاده نشست سران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور تاکید کرد و اظهار داشت این دیدار توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که کشورش به عنوان همسایه دیوار به دیوار کره شمالی و یکی از بازیگران مهم در مسئله شبه جزیره کره، همچنان به ایفای نقش خود در ترویج خلع سلاح اتمی کره شمالی و پیشبرد ثبات منطقه ادامه خواهد داد. او گفت دیدار سنگاپور نخستین و مهمترین گام در این راه است. ولی جمهوری اسلامی ایران از زبان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه به کره شمالی هشدار داد که مراقب رفتار ایالات متحده باشد.
در مورد رفتار ایالات متحده امریکا فعلا نمیتوانیم خوشبین باشیم و تصور میکنم باید دولت کره هم در این خصوص با هشداری کامل برخورد بکنه.
بر کنار از این گونه اظهار نظرها و واکنش‌ها، خبرگزاری‌ها توجه اصلی را بر سنگاپور متمرکز کردند. کلان شهر کشوری که میزبان تاریخی ترین رویداد سیاسی است و گفته می‌شود که دیدار سران برای بار دوم نیز تکرار شود. در آمریکا رسانه‌ها به اضافه شدن زمان گفتگوهای دیپلمات‌های دو کشور و گسترش اعضای هیئت‌های مذاکره کننده در سنگاپور اشاره کردند. کاخ سفید واشنگتن نیز در بیانیه‌ای تصریح کرده است که از سوی ایالات متحده مایک پومپیو وزیر خارجه، جان کلی مدیر کارکنان کاخ سفید و به عبارتی رئیس ستاد کاخ ریاست جمهوری، جان بولتون مشاور رئیس جمهوری در امور امنیت ملی، سارا سندر سخنگوی کاخ سفید، کیم سونگ از دیپلمات‌های ورزیده وزارت خارجه آمریکا و نیز مات پاتینگر مدیر ارشد امور آسیا در شورای امنیت ملی با هیئت کره شمالی گفتگو می‌کنند.
Over 3 months an interagency working group of over 100 experts across government has met multiple times per week.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در آستانه این گفتگوها با تاکید بر تلاش‌های سه‌ماهه بیش از 100 کارشناس در واشنگتن اظهار داشت که این کارشناسان در چندین نشست پی در پی به بررسی مسائل فنی و لوجستیک خلع سلاح اتمی کره شمالی پرداختند.
We are prepared to make security assurances necessary for the North Koreans to engage in.
آقای پومپیو افزود که واشنگتن آماده است تا تضمین‌های امنیتی لازم را برای کره شمالی فراهم آورد تا موضوع خلع سلاح اتمی بدون اشکال پیش برود. او گفت به این منظور ایالات متحده آماده انجام اقداماتی است تا اطمینان کافی در اختیار کره شمالی قرار گیرد و از این طریق برنامه خلع سلاح اتمی برای آنها مثمر ثمر باشد، برنامه‌ای که به آینده‌ای روشن‌تر برای مردم کره شمالی بیانجامد. روزنامه USA Today در گزارشی گفته است که ابراز تمایل رئیس جمهوری آمریکا به انجام دیداری خصوصی با رهبر کره شمالی نشانه عزم و اراده برای خلع سلاح کامل و موفقیت‌آمیز اتمی در شبه جزیره کره تلقی شده و آنچنان که دونالد ترامپ در آستانه سفر به سنگاپور گفته است، دیدار با رهبر کره شمالی واقعا مأموریتی برای صلح است.
نوبتی هم باشه، نوبت سرخط مهمترین خبر هاست. وزارت اطلاعات ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد 27 نفر را به اتهام عضویت در یک شبکه که تروریستی توصیف شده دستگیر کرده است. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم اعدام 8 تن از متهمان حمله مسلحانه به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در واکنش به پیام ویدیویی نخست وزیر اسرائیل برای کمک به مردم ایران جهت حل بحران آب گفته است وضعیت محیط زیست ایران ربطی به اون ندارد. قیمت دلار در روز دوشنبه بار دیگر افزایش یافت و به 6900 تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی هم از مرز 2,500,000 تومان گذشت. قیمت سکه نسبت به هفته پیش 400,000 تومان بالاتر رفته است. یک مقام وزارت ورزش و جوانان علت 60% از مراجعات سال گذشته افراد به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده را مشکلات خانوادگی اعلام کرد. هیئت وزیران ایران با ابلاغ شرایط ساماندهی تجمعات در شهرهای بزرگ و کوچک، چند ورزشگاه و پارک را در نقاط مختلف تهران به عنوان محل تجمعات در پایتخت معین کرد. همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی میگوید حکم اعدام 8 تن از متهمان به مشارکت در حمله سال گذشته به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی تایید شده است. همزمان وزارت اطلاعات در بیانیه از بازداشت 27 عضو یک گروه خبر داده که به گزارش این نهاد قصد داشته در ماه رمضان در ایران دست به فعالیت‌های تروریستی بزند. سپاه پاسداران هم روز یکشنبه از یک درگیری خونبار در مرز غربی ایران خبر داده است. همه این خبرها را در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
خشونت، خونریزی، مرگ، محاکمه، حکم و مجازات تا دوری دیگر. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی روز شنبه گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام 8 نفر از عوامل حمله خرداد ماه سال گذشته به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی را تایید کرده است. خبری که در وبسایت میزان بازتاب دهنده رویدادها و دیدگاه‌های مسئولان قوه قضاییه ایران منعکس شد. در تصاویر و گزارش‌هایی که از دادگاه این عده در وبسایت میزان منعکس شده، عکس برگزاری دادگاه علنی شامل متهمان، خانواده قربانیان و مسئولان قضایی دیده می‌شود، اما نه عکسی از وکیل یا وکیلان مدافع متهمان دیده می‌شود و نه در توضیحات رئیس دادگاه انقلاب حرفی از حضور وکیلان مدافع در دادگاه به میان آمده است. ارزیابی احکام صادر شده از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
چیزی درباره چگونگی محاکمه، صدور حکم محکومیت، به غیر از صحبتایی که امروز رئیس دادگاه انقلاب کرده، کسی نشنیده و جایی ندیده. به این شیوه محاکمه و به این شیوه محکومیت نمیشود گفت محاکمه عادلانه. و خب حالا سرنوشت اینها چه خواهد شد؟ متاسفانه کارنامه دادگاه انقلاب نشون میده که اون چیزی که درباره این رویه و این روش و این کارنامه میشه گفت این هستش که اجرای عدالت هرگز در مخیله گردانندگان دادگاه انقلاب نبوده و هدف اصلیشون ایجاد رعب وحشت در جامعه است برای اینکه دیگران به اصطلاح متنبه بشن.
به هر حال به گفته رئیس دادگاه انقلاب، حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. حمله همزمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در روز 17 خرداد سال گذشته روی داد. در جریان این دو حمله 17 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. 5 نفر از مهاجمان هم در انفجار انتحاری یا در پی درگیری با ماموران امنیتی کشته شدند. گروه داعش بلافاصله مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفت. همزمان وزارت اطلاعات ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای از شناسایی و بازداشت 27 نفر از اعضای یک گروه خبر داده است. گروهی به توصیف این نهاد تروریستی که قصد داشته در ماه رمضان فعالیت کند. خبرگزاری ایلنا از وزارت اطلاعات نقل کرده است که از این گروه مقداری سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است، شامل چندین قبضه مسلسل کلاشنیکوف، کولت، نارنجک جنگی، بمب و ابزار تهیه مواد انفجاری. تقی رحمانی، فعال سیاسی طیف ملی مذهبی مقیم پاریس، میگوید بخشی از علل بروز خشونت‌های فرقه‌ای و سیاسی ناشی از آن است که حکومت به جای قدردانستن تلاش چهره‌های شاخص مورد اعتماد شهروندان نقاط مرزی ایران در راه مهار خشونت، به کوشش این فعالان مدنی در بهترین صورت بی‌توجه است.
مثلا مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان موازش در آزاد کردن سربازهایی که گرگان گرفته شده بودن، اون جمله معروفش که ایران برای ایرانیان باشه، آقای روحانی شما دین و عقیده افراد ملاک نگیرید و که ایران ملاک بگیرید و ایرانی بودن ملاک بگیرید، از یک رهبر روحانی زده شده که خیلی مهمه. در کردستان چهرهایی مثل آقای کاکسن امینی، یه روحانی است که همواره تحت فشار بوده، ولی که شما به موازش نگاه کنید یک روحانی میانه روست. افرادی که سال گذشته اعدام شدن به این روحانیون خیلی انتقاد داشتن، معتقد بودن یه روحانیونی هستن که زیادی میانه رو هم به سازشکارن، ولی ما منکر نفوذ اینا در کردستان یا سیستان بلوچستان نمیدونیم باشیم. به این افراد و همچنین چهره های مدنی و همچنین نهادهای مدنی و توی کل ایران و همچنین در مناطق اسپوردم میدان داده بشن. متاسفانه حکومت، نه دولت آقای روحانی، حکومت حتی مانع این است و مدام برای فعالیت آزادی چهره ها فضای سخت درست میکنه، در حالی که اینا وظیفه خودشون انجام دادن.
تازه ترین مورد درگیری خونین و مسلحانه در ایران در مرز اشنویه روی داد. سپاه پاسداران روز یکشنبه از درگیری با گروهی مسلح در منطقه مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی در شامگاه جمعه خبر داد. نتیجه به گزارش سپاه کشته و زخمی شدن 7 مخالف مسلح و سالم ماندن همه اعضای سپاه. اما شاخه حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری میگوید در این درگیری 9 سپاهی کشته و 18 عضو دیگر سپاه زخمی شدند، در حالی که همه اعضای حزب سالم به پایگاه بازگشتند. از نوروز سال 1395 به بعد که بعد از سالها توقف اقدام مسلحانه، مصطفی هجری رهبر حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد این حزب فعالیت‌های مسلحانه خود را در مناطق مرزی کردنشین ایران از سر می‌گیرد. این مناطق شاهد درگیری‌های کوچک و بزرگی میان اعضای این حزب و سپاه پاسداران بوده است.
گزارش امیر مصدق کاتزیان از رادیو فردا رو میشنیدید. اما بشنوید که 800 روز از بازداشت و زندانی شدن نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی میگذرد. خانم زاغری که در زمان بازداشت برای مؤسسه خیریه تامسون رویترز در بریتانیا کار میکرد، در فروردین ماه سال 95 هنگام خروج از ایران بازداشت و پس از متهم شدن به مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. حال قوه قضاییه می‌گوید او به دلیل باز شدن یک پرونده امنیتی دیگر باید در دادگاه حاضر شود. 800مین روز زندانی بودن نازنین زاغری مصادف شده بود با تولد 4 سالگی فرزندش. بنابر اعلام همسر خانم زاغری، به او پیشتر وعده داده شده بود که شاید برای تولد فرزندش چند روزی به مرخصی بره که با اون البته موافقت نشد. در همین رابطه هانا کاویانی از رادیو فردا با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا همسرش به مرخصی نیامد. ریچارد رتکلیف در بریتانیا:
جواب کوتاه اینه که من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. حدود 2 هفته پیش به نازنین گفته شده بود که 80 یا 90% احتمال داره که به مرخصی بره. نازنین نامه‌ای هم در این زمینه امضا کرده بود و خب خیلی هیجان زدگی در این زمینه وجود داشت. اما ما همش شک داشتیم. تا زمانی که این اتفاق رخ نده نمیدونید که واقعیت داره یا نه. و حالا نمیدونم چی شده. اون چه که روز یکشنبه به پدرش گفته شد این بود که قاضی موافقت کرده، سپاه قبول کرده و خود دادستان هم قبول کرده، اما احتیاج به امضای نهایی دادستان کل داشته که او به موقع امضا نکرده بود تا نازنین به مرخصی بیاد.
در نتیجه برای تولد گابریلا او مادرش رو در زندان دیده.
بله، نازنین امیدوار بود که به خونه بره. برای همین مثل سال گذشته که برای گابریلا در زندان تولد گرفت، تدارک ندیده بود. اما دیروز روز ملاقات بود. در نتیجه پدر نازنین اجازه پیدا کرد که با همه خانواده با گابریلا به زندان برن. و نازنین کیک کوچکی هم پخته بود که بعد از یک سری کشمکش موفق شده بود اون رو به این ملاقات بیاره و برخی دیگه از خانواده‌ها هم به گابریلا هدیه دادند و اونها 1 ساعتی رو با هم گذروندند که فکر می‌کنم لحظات خوبی بوده، اما متاسفانه این تنها زمانی بوده که برای با هم بودن داشتند.
آیا برای تولد دخترتون با او صحبت کردید؟
تولد گابریلا امروزه، در نتیجه امروز صحبت میکنیم. دیشب زنگ زدم چون خانواده جمع شده بودند و گابریلا داشت کیک میخورد، در نتیجه خیلی فرصت برای حرف زدن با باباش رو نداشت. امشب دوباره تلاش میکنیم. امشب ما یک برنامه در مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا هم داریم. 800 شمع روشن میکنیم به تعداد روزهایی که نازنین در زندان بوده و برای گابریلا تولد مبارک میخونیم و سعی میکنیم از طریق اینترنت باش ارتباط داشته باشیم.
800 روزه که همسرتون در زندانه و تمام این مدت فرزندتون که امروز 4 ساله شده رو هم از نزدیک ندیدید. احساس خودتون در چنین روزی چیه؟
این که من نتونم هر روز ببینمش بخش سخت ماجراست. گابریلا خیلی کوچک بود وقتی به ایران رفت. کمی راه می رفت ولی حرف نمی زد. الان دختر بچه‌ای شده که فارسی حرف میزنه و بزرگ شده. اما این سد زبانی میان ما شکل گرفته. در ماهای اول این خیلی سخت بود که داشت فاصله میگرفت. اما الان این سخته که چگونه این رابطه رو باهاش حفظ کنم. تا اونجایی که متوجه میشه یه بابایی وجود داره که خیلی نمیتونه روش حساب کنه. دیروز که در دفتر دادستان بودند گفته لطفاً هم مامانم رو آزاد کنید و هم بابام رو آزاد کنید. در واقع اون نگرانی که ما هر دو در زندانیم. در نتیجه این دور بودن سخته و بازسازی این رابطه هم سخت خواهد بود. سعی میکنم که خیلی روش تمرکز نکنم.
آقای رتکلیف، پیشتر شما در مصاحبهاتون با رادیو فردا گفته بودید که شاید بخواید به ایران برید، همسرتون نازنین زاغری رو در زندان ببینید و همچنین بتونید فرزندتون رو ببینید. آیا هنوز به رفتن به ایران فکر میکنید؟
من هنوز ویزا نگرفتم. احتمالاً صبر میکنم تا ببینم تکلیف این پرونده جدید چی میشه. اما همونطور که گفتید زمان زیادی گذشته و من مطمئناً تلاش میکنم که به اونجا برم.
یعنی برای دریافت ویزا درخواست دادید و درخواستتون قبول نشده؟
بله، درخواست دادم و هیچگاه جوابی دریافت نکردم. برخی اوقات مقامات میگن که بررسی میکنیم و هنوز تصمیمی گرفته نشده. من هنوز نتونستم با هیچ یک از مقام‌های ایرانی دیداری داشته باشم و در این زمینه صحبت بکنم.
شما به پرونده جدید اشاره کردید. قوه قضاییه ایران از برگزاری دادگاه در آینده نزدیک خبر داده. آیا میدونید این دادگاه چه زمانی برگزار میشه؟
ما نمیدونیم. اعلامیه رو روز شنبه دیدم. وکیل نازنین که هنوز برای دفاع از او تایید نشده، قرار روز سه‌شنبه مراجعه کنه و ببینه آیا میتونه اطلاعات بیشتری بگیره یا نه. اما به پدر نازنین هم روز یکشنبه توضیحی در این زمینه ندادند.
وکیلی که همسرتون برگزیده تایید نشده، ممکنه توضیح بدید که چه اتفاقی در این زمینه افتاده؟
بله، نازنین وکیلی داره که میخواست در زمینه این پرونده ازش دفاع کنه، اما پیشتر قاضی صلواتی بهش گفته بود که این وکیل رو تایید نخواهد کرد.
نازنین درخواست خودش رو به صورت کتبی ارسال کرد و اون درخواست رو رد کرد و فهرستی از 20 وکیل به او داد که از میون اونها انتخاب کنه. نازنین همچون هیچ یک از اون وکلا رو نمیشناخت و اعتمادی نداشت، تصمیم گرفت که خودش در این پرونده از خودش دفاع کنه. در نتیجه نازنین بدون وکیل به دادگاه میره.
یعنی فکر میکنید که اون میتونه از خودش در دادگاه دفاع بکنه؟
از لحاظ قانونی او حق این کار رو داره. تجربه او از سیستم دادگاه‌ها این بوده که مهم نیست چه در دادگاه گفته بشه، چون به هر حال محکوم میشه. به هر حال نمونه‌هایی بوده که فکر کردیم که وکیل کار دفاع رو به خوبی انجام داده و نتیجه نداده. به نظرم تفاوت این خواهد بود که اگر او از خودش دفاع کنه، این بار میتونه پرونده اتهامات علیه خودش رو ببینه که دفعه پیش موفق نشده بود، اما هنوز پرونده رو بهش نشون ندادن.
سوال آخرم درباره خود همسرتونه. در ارتباطاتی که دارید، حال همسرتون از لحاظ روحی و جسمی چطوره؟
ما دیروز صبح صحبت کردیم، بعد از اینکه او از پدرش شنیده بود که به مرخصی نمیره. در نتیجه اصلا سرحال نبود. همه امیدش این بود که برای تولد گابریلا به مرخصی بره. پای تلفن میگفت که از صبر کردن خسته شده و دیگه خیلی زیاد نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده. به نظرم این خستگی روانی براش سخت‌ترین بخش این ماجراست.
و گزارشی میشنیدید درباره نازنین زاغری رادکلیف و همکارم هنا کاویانی با همسر او در بریتانیا گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که همیشه میباید منتظر بمونید تا آخر مجله. فریبرز غریب هم همینطور آماده است برای عرضه خبرهای ورزشی.
جهان ورزش در تب و تاب آغاز رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2018 روسیه است. تیم‌های حاضر در این جام رفته رفته خود را به روسیه رساندند و منتظر زنگ آغاز این بازی‌ها هستند. روز پنج شنبه با دیدار افتتاحیه روسیه و عربستان. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کمپ لوکوموتیو در شهر مسکو خبر رسیده ملی پوشان عصر دوشنبه تمرین کردند و از جمع 4 مصدوم تیم ملی فقط اشکان دژاگه همچنان در تمرین دست جمعی تیم حضور ندارد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران تا روز چهارشنبه در کمپ لوکوموتیو در مسکو تمرین می کند و چهارشنبه شب راهی شهر سنت پترزبورگ می شود تا برای اولین دیدار در جام جهانی در روز جمعه مقابل مراکش آماده شود. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه تمرین این تیم در مورد بازی‌های جام جهانی خطاب به مردم ایران می گوید:
خواهش میکنم که توی این روزه که باقی مونده تا اولین بازی، انرژی مثبتی که به ما میدی برای اون همه چیزه، یعنی خیلی به ما کمک میکنه. فقط اینو بدونید که با انرژی مثبتتون میتونید ما رو همراهی کنید، همیاری کنید که انشالله بتونیم که کار بزرگی توی جام جهانی انجام بدیم.
تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران روز دوشنبه در ادامه رقابت‌های جام جهانی در فیلیپین برای اولین بار به یک پیروزی دست یافت. دختران بسکتبالیست ایران که پیش از این 3 باخت برابر آمریکا، اوگاندا و روسیه در کارنامه داشتند، در آخرین بازی مرحله گروهی با حساب 21-12 مقابل تیم آندورا به برتری رسیدند. تیم دختران بسکتبال سه نفره ایران هرچند موفق به صعود به مرحله بعد نشد، اما سعیده علی بازیکن با تجربه ایران در بین 10 بازیکن برتر و امتیازآور جام جهانی در رتبه 9 قرار گرفت. در ادامه مسابقه های والیبال دختران زیر 19 سال آسیا که به میزبانی کشور ویتنام در جریان است، دوشنبه تیم دختران ایران مقابل استرالیا در یک بازی نزدیک با نتیجه 2-3 مغلوب شد. تیم دختران ایران که در دیدار اول هنگ کنگ را شکست داده بود، روز سه‌شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل تیم والیبال ماکائو به میدان می‌رود. و تیم ملی والیبال مردان ایران برای برگزاری هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال در سال 2018 راهی کشور آمریکا شد. طبق برنامه هفته چهارم این رقابت‌ها طی روزهای 25، 26 و 27 خرداد ماه به میزبانی آمریکا انجام می‌شود که تیم ملی والیبال ایران به ترتیب در این سه روز با تیم‌های صربستان، لهستان و آمریکا مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، یک گام تا پایان مجله نیمه شب باقی مونده و اون بازپخش نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر که البته این هفته شما تکرار یکی از برنامه‌های محبوب گذشته رو شنیدید. و اما یادآوری می‌کنم که لطفاً شنوندگان خوبمون نگید که حرف برای گفتن دارم. تکرار می‌کنم، نگید حرف برای گفتن دارم، نمی‌دونم کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمی‌رسه. خب دوستان، پس این تریبون آزاد رادیو فردا به چه کار میاد؟ برای اینه که شما دوستان با گرفتن شماره پیامگیر رادیو فردا یا گذاشتن صداتون روی تلگرام با ما در تماس باشید. 0042-21-12-21-12 امیدوارم همیشه سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا تاهباز و دیگران. اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه.
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی چی بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثلا مجله جامعه، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
دکتر علی اصغر حاج سید جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیتیابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه.
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفا مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد. یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمیخوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشنفکران تراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرگوی
یک از شاخص‌های نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشنفکر رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از خودش برمی‌آمد و به همین دلیل بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو می‌خوادن، هم دانشجویان، هم روشنفکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخص‌های نگین بود. بنابراین استقلال یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال می‌پرخید و به مسائل اساسی و اصولی می‌پرداخت. چهره مجله نگین اصولاً چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه‌ها نمی‌پردازه، به متن می‌پردازه و متن رو در عمق خودش مطرح می‌کنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملاً متمایز می‌کرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچ جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله‌های او هم به تنهایی تونستن خواننده‌های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاج جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهی است که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار و بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم نداری تا اونجایی که سوراخ‌های به اصطلاح سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد، اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده.
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکرانی بود که از بختیار حمایت کردن. در اون دوره بختیار میخواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمی‌کردن. به همین دلیلم من فکر میکنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1169 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. یاد و نامش گرامی. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.